دیکتاتوریونه از بیژن حرف زد، از آقای بیژن پاکزاد حرف زد. به هر حال امروز هم موضوعمون راجع به لباسه، بد نیست که ما هم یه یادی ازش بکنیم و بگیم که بیژن در سال 33 شمسی تو تهران به دنیا اومد، از سال 1352 که به آمریکا مهاجرت کرد همینطور پله‌های ترقی رو خیلی سریع و با قدرت تمام طی کرد. از چند سال بعدش تا همین الان مارک بیژن جزو گرونترین و شیکترین مارکای دنیاست، یعنی رئیس جمهورها، پادشاهها، بازیگرای بزرگ مشتری و پر و پا قرص بیژن بودن. اما خب متاسفانه فروردین 90 رسید و بیژن پاکزاد عزیز دیگه کاری نداشت تو این دنیا انگار، یعنی سکته قلبی توی محل کارش توی بیورلی هیلز لس آنجلس آخرین اتفاق مهمه زندگی بیژن پاکزاد بود و متاسفانه باید بگم که من خودم یه مقدار دیر با این آدم بزرگ و موفق از نزدیک آشنا شدم و دقیقاً وقتی توی بوتیکش ازش قول مصاحبه با همین برنامه این رادیو پس فردا رو گرفتم، متاسفانه 3 روز بعدش مرگ امونش نداد، مرگی که شاید اگر خودش هم حق انتخاب داشت شاید خودش هم همینطوری انتخاب میکرد، یعنی مرگ در اوج شهرت و ثروت و سرحالی و سلامتی. روحت شاد بیژن پاکزاد.
ضمن تحسین حرکت زیبای سربازان بینام امام زمان در رابطه با دستگیری وکیل 3 جاسوس آمریکایی آزاد شده و ابراز تأسف از آزادی ایشان، تقاضامند است با توجه به اینکه جاسوسان نامبرده بارها بعد از آزادی دچار اعمال منافی عفت جلوی دوربین شدند، حدود اسلامی از جمله شلاق نظام بر پیکر وکیل ایشان وارد شود تا این مسئله درس عبرتی برای سایر وکلا باشد. ستاد مرکزی درخواست مجازات های اضافی برای کفار. به اطلاع می رساند دعال اگر این آقای الاحمدی نزاد یک بار دیگر علی حرفای خود را در برای العملیات یزد حیل سب تمرین گروه تکرار کند و علی جنبر کفن این گروه، این بار علی یک هواپیمای علی سمپاشی را لطوی علی برج میلاد می کوبانند تا دیگر کسی جرعت نکند توی العملیات های گروه ما ال شک کند، ال باقی مندی ال گروه ال قائد علیه السلام.
من در مورد لباس تو فرهنگ ایرانی چیزی نمیدونم، ولی میدونم که تو فرهنگ خانواده ما به جز من که خیلی آلامودم، یعنی رومود میگردم، بقیه فکر میکنن لباس یه تیکه پارچه است برای پوشوندن بدن تا زمستونا سردمون نشه تا تابستونام گرممون بشه. با همین استدلال لباس خریدن تو خانواده ما 2 بار در سال اتفاق میفته، یکی اول سال تحصیلی، یکی هم وقت سال نو. حالا تو این فاصله هر اتفاقی برای لباس کسی بیفته باید صبر کنه تا وقت خرید بعدی و تو این مدت با وصل پینه و اعتماد به نفس بالا از همون لباس داغون شدهش استفاده کنه. حالا که دیگه مدام هست لباس پاره پوره پوشیدن، یه وقت فکر نکنین میگم لباس پاره پوره یعنی بعد از خرید لباس نو این یکی رو میندازیم دورا. نه، تو خونه ما قانون بقای لباس وجود داره، یعنی لباس از بین نمیره بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم ننجون مشغول تبدیل مانتوی رنگ رو رفته 2 سال پیش من به یه ست کامل دستگیر و دمکنیه. بالاخره آدم همیشه باید جهازش آماده باشه دیگه. وقت خرید لباس هر کسی یه چیزی براش مهمه، یکی دنبال مدل خاصی میگرده، یکی دیگه جنس پارچه براش مهمه، یکی هم ممکنه مارک لباس براش اهمیت داشته باشه. برای ننجون از همه اینا مهمتر رنگ لباسه. وارد یه فروشگاه که میشه اول از همه چشمش دنبال رنگای شاده، رنگای پیرزنی. شوخی میکنین، ننجون اصلاً به این تقسیم بندی ها اعتقادی نداره، همیشه میگرده خوش رنگ ترین لباس ها رو برای خودش انتخاب میکنه. تازه اگه هم کسی رو ببینه رنگ تیره پوشیده کلی نصیحتش میکنه. حالا فکر کنین تو این مملکت که 63% آدما لباساشون یا مشکیه یا سرمه یا قهوه‌ای تیره، در روز چند نفر رو باید نصیحت کرده باشه تا حالا؟ البته این آمار کاملا غیر کارشناسیه، کسی بعدا نپرسه 63%ت کو. یکی از تفاوت‌های لباس خانوما با آقایون تو ایران اینه که ماها یه روسری یا شال یا مقنعه یا حتی چادر اضافه تر از اونا داریم و این یعنی اینکه امکانات بیشتری برای ساخت مد داریم. روسری کوتاه باشه یا بلند، گره بزنیم یا حلقه بندازیم توش، شال و گره بزنیم همینجوری شلکی یا بپیچیم سفت دور کلمون، از پشت موها رو ببافیم بذاریم بیرون، مقنعه رو دو برابر کله خودمون انتخاب کنیم بذاریمش فرق سرمون، مواظب باشیم نیفته، اگه هم افتاد که چه بهتر که هوایی بخوره موامون، تا حتی چادرم رو مد پیش میره. این چادر ملی رو اگه با یه شال جیغ بپوشی، آرایش عربی جیغ هم داشته باشی، یک فشنی میشه. باور نمیکنین همین ریختی از جلوی یه پست گشت ارشاد رد چین، ببینین بهتون گیر میدن یا نه.
خبر یزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
ما آقایون چه نشسته اید که حضرت آقا یا همون مقام معظم رهبری سابق که الان رئیس جمهور شهید داره از چپ و راست براش ضد حال‌های مختلف رو میفرسته، رفته جلو آینه، رفته جلو آینه با خودش کلی حرف زده. به جون آقاشون اگه دروغ بگم، گوش کنین اصلا خودتون قضاوت کنین که ایشون الان داره با خودش حرف میزنه یا داره واسه دیگران سخنرانی میکنه.
تا کی شما ها خواهید توانست ملت‌های خود را فریب دهید؟
خب بابا ما هم که همینو میگیم، حالا میشه یه ذره بیشتر توضیح بدین؟
اون روزی که ملت آمریکا،
ببخشید ملت کجا؟
ملت آمریکا.
کجا؟
ملت آمریکا.
آهای بابا چی فکر میگم چی شد؟ خب میفرمودین.
اون روزی که ملت آمریکا به درستی دریابد که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکساری
بالاخره کدوم یکی؟ خاکسالاری، خاکبرسری چی شد؟
خاکساری.
آها خیلی خب، ظاهرا از آقا جنتی به شما هم سرایت کرد لکنت. خب میفرمودی
که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکساری در برابر زرسالاران صهیونیست داده اید و مصالح ملت بزرگی را در پای آنان قربانی کرده اید، با شما چه خواهند کرد؟
ای بابا آقا چقدر شاکیه حالا امروز. اولش گفتیم شاید از دست خودش شاکیه، داره یه چیزایی مثلا میاد تو سرش بعد، ولی تو نگو، نه بابا از دست آمریکا و اسرائیل شاکیه. آره دیگه، جریان اختلاس و اینا حساب مساب واسه آدم نمیذاره که. آمریکا و اسرائیل واسه مقامات جمهوری اسلامی حکم زن و بچه رو دارن. دیدین این مردای درب داغون بیرون از خونه نمیتونن خودشونو جمع کنن، همه میزنن تو سرشون، بعد خونه که میرن واسه زن و بچه بیچارهشون میشن شمر زل جوشن. واسه آقا اینا هم همینجوریه دیگه، تا از جای دیگه دلشون پر میشه میان یه مش بعد بیرا بار آمریکا اسرائیل میکنن خداحافظ شما، اینجوری حواس ملت هم پرت میشه دیگه. ولی خداییش ما که فکر میکنیم آقا اینا این روزا اصلا اعصاب اینا ندارن، چون آخر حرفاش رسما میزنه تو خاکی، میره تو فاز جنگ.
اون چه رژیم صهیونیست را تهدید میکند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و اونجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند آمریکا و اروپا و عوامل دستشاندشان بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهم داد.
بابا آقا نکنین کارا رو، تو به ما قول داده بودی خودتو کنترل کنی، حالا رفتی همایش بین‌المللی حمایت از فلسطین، چهار تا جیره مواجب بگیر خارجی داخلی رو دیدی دارن با حرفات کش و قوس میان که نباید یه دفعه مثلا جوگیر بشی موشک موشک میگی توی همایش بینم؟ نکن این کارا رو آقا، بلوف بزن مشکلی نیست، ولی موشک موشک میکنی یه دفعه پشیمونی بار میادا. شما فعلا این سوتی های اهل درگاهت رو جمع جور کن، موشک بازی پیش کشت. خیلی هم موشک دوست داری بگو آقای محمدی گیلانی رئیس دفترت یه کاغذیشو واسه درست کنه پرش بده بزنش در دیوار، کیف کن دیگه. آره بابا اینجوری بهتره. البته شاید بهتر بود در جواب حرفای آقای خامنه ای تو خبر قبلی ما هیچی نمی گفتیم، فقط به طور اختصاصی برای ایشون یک گزارشی رو پخش می کردیم، یک گزارش از زندگی بچه های کار توی دروازه غار تهران که با عرض معذرت خیلی تلخ و دردآوره، باش هیچ شوخی هم نداریم، یه ذره طولانیه ببخشید. این گزارش البته بگم یه کاری از بچه های سایت قانون آنلاین که حالا فارغ از این که اصلا کی پشت این سایت هست یا حالا چپ راسته یا حالا هرچی، اصلا کاری نداریم، از بچه هایی که این گزارش رو ساختن تشکر میکنیم و ما هم استفاده میکنیم ازش تو برنامه، یکم کوتاه شده براتون پخش میکنیم، فقط پخشش میکنیم تا حالا بعد یک دو کلمه من با آقایون مثلاً مسئول یه گپی بزنیم.
هر روز گردو پاک میکنی؟
آره.
کجا میفروشی؟
میریم تا چهار را میفروشم. من گردو اولا پاک میکردم بعدن دیگه نه.
گردو پاک کردن سخته؟
بله، دست آدم پاره میشه.
در جنوب تهران حوالی مترو شوش محله دروازه‌غار جایی است که بسیاری از کودکان کار هر روز خیابانها را میتوان یافت.
تو اتوبوس
کجا هستم؟
تا آزادی.
چرا در میاری در روز؟
پنج.
پنج. پولش رو چیکار میکنی؟
دیدم بابا.
دیدی بابا؟ چی میخره باش؟
هیچ.
کودکان کار، دو کلامی که وقتی در کنار هم می‌نشینند آهنگ بیان ترکیب آنها راحت و شیرین است، اما زندگی این کودکان شیرینی چندانی ندارد.
اینجا بچه های کودکان کارن، اگه دستاشون نگاه کنید همهشون تمام دستاشون سیاهه، گردو میفروشن. در روزگار خیلی بچه های کودکان کار داره، اکثرا گردو فروش یه سری هم تن کردن شیشه و گدایی و...
درآمد کار این بچه ها صرف مواد مخدر والدین می شود. اعتیاد را با چشمان بسته هم می توان در دروازه غار دید، حتی در میان برخی از این کودکان 5-6 ساله.
بابا چی کاره؟
بابا هم طلب بود.
کی؟
ایچ ایچ نمی کشه.
چی بابا تو کارش چیه؟
مریض تو خونه افتاد.
بابا هم کنجا؟
بابا هم طریق می کشه.
طریق بابا هم طلب
مادرم طلاق داره.
شما وقتی وارد محل بشین همه جور موزن رو میبینید، فقر، اعتیاد، یعنی پدر مادر این بچه ها بیشترشون معتاد هستن و این بچه ها همه شون بیشترشون میشه که بچه های کار هم کودک کار هستن، مثلا میرن گل فروشی، دستگاه فروشی. فوق‌العاده رفتاری که با این بچه ها میشه پرخاشگرانه. یه دختری بود بنده خدا باردار بود، خودش شناسنامه نداشت، داشت برای خودش اومده بود ما رو پیدا کرد، تو رو خدا بیاین برای من شناسنامه، این دو روز دیگه من بچه‌ام به دنیا میاد، برای اینم نمیتونم بگم وقتی مادر شناسنامه نداره. تو خیلی 14 روزه.
سلامتی کودکان کار دروازه غار آخرین چیزی است که برای خانواده هایشان اهمیت دارد، البته اگر واقعا اهمیت داشته باشد.
موهای بچه ها زرده از سوء تغذیه، مثل رنگدانه موها عوض میشه، جزو نشانه های آخر سوء تغذیه هم هست.
حتی روند واکسن زدنشون هم همون واکسنی که توی بیمارستان به دنیا آمدن زدن دیگه تموم شده، هیچ واکسنی نزدن تا الان. تعداد زیادیشون فقر ویتامین ها رو دارن. شون که میبینیم منقل و ابزارالات قشن هزی بچه پاشی باشه رو زغال، که مثلا فریباری که دیدون اونجا نشسته، برده کوچیک مثلا چند ساله، دو سه ساله نشسته بود رو اجاق بازی، که یه اجاق بازی کوچیک تو خونه همه شون هست برای مصرف کردن مواد، نشسته بود رو بچه تمام پشش تاور زده.
کودکان کار قرض داده می شوند، فروخته می شوند و حتی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.
متوجه شدیم چند تا از دخترایی که هنوز سنشون به 10 سال نرسیده، برای اینکه مثلا حالا یه تعداد اینا فال فروشی میکنن. الان مثلا یه آدمایی هستن پیرمرده هستن تو محله، حتی خارج از محله، از اینا سوء استفاده میکنن. میگن آقا تو فال نفروش، بیا من به تو 10 تومن میدم، 10 تومن هم نه 4 تومن 5 تومن بهت میدم. این بچه ها ازش سوء استفاده میکنن. بچه ها فقط برای مادر مادر ابزارن، یعنی فقط به دنیا میارن که این بچه ها براشون پول در بیارن، حتی بعضیشون کرایه میدن میفروشن.
ببین اینا اکثرا مادرشون سر چهارراه ها با این سن اسفند رو میکنن، خیلی کار دیگه انجام میدن. بچه ها شن به گفتنه باید پول در بیارن. اصلا بعضی و بچه ها هستن که اصلا به شناسنامه برادرشون هن. مادرشون بیش تو شناسنامه کسی دیگه هست، اصلا بچه اون مثلا تو شناسنامه برادرش، اون شناسنامه داره این نداره، رفت تو شناسنامه بچه ها رو برمی قرض میدن. این هم بسه یه داره.
کودکان کار دروازه غار دوست دارند به غیر از معتاد و مواد یاد بگیرند با میم بنویسند مادر، مدرسه، مشق.
ما گرایی نمیریم، ما دوست داریم مدرسه.
حرف مه با مه بگو چیا شروع میشه. موز، میز، میز. میخوای اینا مدرسه، میخوای بنویسی مدرسه، پس باید یاد بگیری اول از این طرف بنویسی، بعدا میخوای با این بنویسی مادر، مادر، مادر.
بله خب حال شما چطوره مقام معظم سروری؟ شما چطورین آقای مدیر کل جهان؟ خوبی نمه؟ فکر کنم شما حالتون از ما خوبتره، چون که خیلی باید آدم حالش خوب باشه تو کشورش، نه تو شهرستان و درودهات، نه تو بیابون و کویر که تو همین چند کیلومتری دستگاه عریض و طویل حکومتیش بچه ها فروخته بشن، خریداری بشن به خاطر چند تا دونه اسکناس چروک خورده بیارزش تو همون ویرونه های دوروبر بیتش. آدم ها ثمره های زندگیشونو به هم بفروشن تا مواد مخدرشونو جور کنن، بعد شما بری بالای منبرتو واسه دنیا خط و نشون بکشی و فتوا بدی که این باید بره و ما باید بیایم. آقای رهبر، آقای اونی که کارگزار ایشونین، یه کلمه پنج حرفی است که همه فرهنگا دارنش، که قبلا هم یه بار گفتیم خیلی معنا داره توش. اون کلمه اسمش هست خجالت. نمیدونم شنیدید یا نه. میدونید ما وقتی که این بچه میگه
ما گرایی نمیریم، ما دوست داریم مدرسه،
با تمام وجودمون خجالت میکشیم، یه عرق سرد میشینه رو پیشونیمون. نمیدونم شما چطور.
میخواستم به مد پوشان بگم آخرین مد کفن است. اینایی که دنبال مدن کاملا در اشتغال. خیلی ممنون از برنامه‌تون، دوست داریم فرشید جون.
قربونت برم. بله اینم حرف جالبی بود، یعنی آخرین مد دیگه ته ته مد دیگه، کفن دیگه ته تهشه، آخر آخرش.
من از پرت استرالیا تماس میگیرم، شنونده همیشگی برنامه های شما هستم. ایرانی های اینجا همه شما رو میشناسن. خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم یک برنامه راجع به تبعیضی که در ایران برای افراد غیر مسلمان قائل میشن لطفاً اجرا کنید.
چشم رو چشم حتما. و اما برو بریم سراغ آرتاشو.
من آمدم وای وای، هموطن آرتاشو دوباره اومده و روزهای تلخ گذشته از بین رفته. خوشحال باشه برای ایرانی بهتر به آرتاشو اعتماد کن. هموطن همراه من باش، به زودی منو در خاک ایران خواهی دید. من آرتا برای رهایی ایران حالا با هواپیما هم نشده باشه با بالون به کشورم برمیگردم. پس به امید اون روز هموطن بیا وسط.
نکنه باز دوباره بی آزار منی، با دروغ و با فریب بخوای که گولم بزنی. دیر آزار دیگه من همیشه پاکی که منه، تو نظار با بدی ها باز توی سینه بشکنه. بیا با مثل قدیما به کنارم تا بمون، توی دنیا واسه من فقط توی یه همزبون. بیا با مثل قدیما به کنارم تا بمون،
توی دنیا واسه من فقط توی همزبان.
من ناجی ایرانم، با ناجی ایران تماس بگیریم. آه تلفن داریم. سلام هموطن، اینجا آرتا شو، منم آرتام.